أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال صاحب كفاية بر امتناع اجتماع امر و نهی بود که چهار مقدمه ذکر کرد. مقدمه اول این بود که فرمود احکام خمسه تکلیفیه اگر فعلی بشوند با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند، که ما عرض کردیم این مطلب درست هست. مقدمه دوم این بود که امر و نهی تعلق به عنوان نمیگیرد، عنوان مرآت است که تعلق بگیرد به وجود خارجی، یعنی معنون. ولذا تعدد عنوان مشکلی را حل نمی کند. معنون وقتی واحد بود، وجود خارجی وقتی واحد بود، وضوع و غسل در خارج یک معنون داشتند. همین غسل الوجه بالماء المغصوب وجود واحد بود که هم معنون بود به عنوان وضوع و هم معنون بود به عنوان غسل. بخواهد هم این وجود واحد طلب بشود ایجادش، هم طلب بشود ترک ایجادش، ممکن نیست. که ما عرض کردیم این مقدمه هم درسته، ولیکن مختص است به امر انحلالی، نه که انحلالی است، روشن است. اگر امر انحلالی بود فرمایش صاحب کفایه کاملا متینه. اما بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که امر تعلق گرفته است به صرف الوجود. ممکن است مندوه نداشته باشیم، ممکن است ما فرد مباح را ممکن نباشد ایجاد کنیم، آب مباح نداریم، اما مولا نگفته است که این فرد را که حرام هست ایجاد کنید. گفته است صرف الوجود غسل وجه را ایجاد کنید. ولذا ما عرض کردیم اگر انحلال را بپذیریم یا امر انحلالی باشد، مثل امر استحبابی که مثال می زدیم، ذکر علی عباده انحلال دارد، یک مورد ذکر علی علیه السلام مصداق مخالفت با تقیه خوفیه شد، ما ملتزم می شیم اینجا نهی از مخالفت با تقیه، نهی از تعریض نفس به هلاک مانع می شود از اینکه این ذکر علی علیه السلام امر داشته باشد. یا فرض کنیم مولا گفت واجب است بر شما از تمام این آبهایی که در این منزل هست وضو بگیرید. ده آب هست در این منزل، پنج تاش غصبی است، این جمع نمی شود با تحریم غصب. و همین طور هست اگر ما در امر به صرف الوجود قائل به مسلک وحوس بشیم، که فرمود امر به صرف الوجود جامع مستتبع حب و شوق به هر فردی است در ظرف ترک سایر افراد. یعنی مولا که میگوید توزع شوق دارد به این که شما وضو بگیرید، این مستتبع این است که شوق دارد به این که این وضو را بگیرید که با آب مغصوب است، در فرضی که وضو با آب مباح را ترک کنید. شوق دارد یعنی مولا به دنبال این هست که شما این کار را انجام بدهید، و اگر این کار را انجام بدهید مولا خوشحال می شود. این نمی سازد با این که از طرف دیگر مولا بگوید غصب حرام است، یعنی من خوشحال نمی شود شما این کار را بکنید، ناراحت می شود این کار را بکنید. این که ما دفاع بکنیم از بغوص، بگیم بله امر به جامع که متضمن حب به مولا هست به جامع طبق نظر بغوص، این مستتبع حب به هر فردی هست از افراد این جامعه، اما اون فردی که از خلال این عنوان جامع مثل عنوان وضوع لحاظ می شود، ولی همین فرد که از خلال عنوان غصب لحاظ می شود مبغوض است. خب تعلق می گیرد به معنون به عنوان وضوع، سرایت که نمی کند خب حقیقتاً به خارج، تا این که خارج یکیست مشکل ایجاد کند، بلکه خب تعلق می گیرد به عنوان فرد به ما هو فانن فی الخارج، فناء تصوریست. یعنی عرف عنوان را عین معنون می بیند، نه اینکه واقعا عین معنون است، نه اینکه واقعا حب به عنوان تکوینا و عقلا سرایت می کند به معنون خارجی، ابدا نخیر. حب به همون عنوان تعلق می گیرد، لا به ما هو هو به ما هو متحدون تصورن با خارج. این مشکلی ندارد که مولا از خلال حب به وضوع حب پیدا کند به هر فردی از افراد وضوع در فرض ترک سایر افرادان، و از طرف دیگر از خلال عنوان غضب عنوان غصب بغض پیدا کند نسبت به تک تک افراد معنون به عنوان غصب. میگوییم این خلاف وجدان است. مولایی که ملتفت است که معنون این دو عنوان در خارج یکیست، نمیتواند در نفسش هم حب به فرد باشد به ما هو معنون به عنوان الوضوع، و هم بغض به فرد باشد به ما هو معنون به عنوان الغصب، با توجه به این که ملتفت است که معنون به این دو عنوان در خارج یکیست. این که برخی مثال زدن برای اجتماع امر و نهی به این که انسان گاهی مثلا دوست دارد زید را، و بغض دارد نسبت به پسر عمر، چون چیزهایی شنیده است از زید خیلی به او علاقه پیدا کرده است و بدیهایی شنیده است از پسر عمر نسبت به او شدیداً بغض پیدا کرده است. قابل جمع ولو فی علم الله، زید همان پسر عمر است، این رو ما مشکل نداریم، ولی برای غیر ملتفت، حتی اگر شک هم بکند انسان دیگر، خب بش نسبت به زید و بغضش نسبت به پسر عم مستقر نخواهد شد، تا چه برسد به این که علم پیدا کند به این که زید همون پسر عم است. مولای ملتفت که میداند برخی از این افراد وضوع مصداق غصبند، حیثیت غصبیت منطبق است بر خود وضوع، همون غسل الوجه به ماء مملوک للغیر همون به عینهی مصداق غصب است. مولایی که به این ملتفت است چطور میتواند بگوید در فرضی که شما ترک میکنی وضو با آب مباح را، من دوست دارم وضو بگیری با این آب، دوست دارم، دوست داشتن حیثی نیست، دوست داشتن حیثی یعنی دوست داشتن شأنی، یعنی لولا مبغوضیه، لولا مبغوضیت الغصب، من از حیث این که این وضوع است این را دوست داشتم، این مهم نیست، این رو ما مشکلی نداریم، نه محبوبیت فعلیه را که میگن من دوست دارم این را، یعنی میخواهم و خواسته و آرزوی من هست که این را ایجاد کنی، این دوست داشتن، این چطور جمع می شود با این که مولا ملتفت است به این که این مصداق غصب است و بعدش می آید که این ایجاد بشود؟ اینا با هم قابل جمع نیست. و لذا از این راهی که بحوث طی کرد نمی شود به جواز اجتماع امر و نهی رسید. جواز اجتماع امر و نهی مبتنی است بر این که امر به صرف الوجود تعلق بگیرد، انحلالی نباشد، یک، دو، بپذیریم که امر به صرف الوجود بر فرض ناشی باشد از حب مولا به صرف الوجود، ولی لزوماً به معنای حب این فرض در فرض ترک سایر افراد نیست، مخصوصا در جایی که این فرد مانعی دارد از انتشار حب نسبت به هم. لزومی ندارد مولا نسبت به این فرد حب فعلی داشته باشد، ولی وافیست به ملاک صرف الوجود، دفن میت در هر مکانی وافیست که این میت محترم به خاطر اینکه در معرض خوردن دروندگان، در معرض انتشار بوی بد نباشد، مولا امر می کند به دفن میت، ولیکن این مکلف رفت این میت را در مکان مغصوب دفن کرد، اون دفن میت مصداق غصب است، غصب چیز جدایی از این دفن میت فی هذا المکان نیست، همین دفن میت در این مکان مصداق غصب است، مولا از این دفن بعدش می آید به مولا بگویند شما این کار را دوست داری، میگویند ابدا. بردن این میت را در مکان مخصوص یا مکان وقفی که جائز نبود میت را در آن دفن کنند، در اونجا دفن کردند. به هیچ وجه من این کار را دوست ندارم، بدم می آید از این کار. نمی تواند بگوید خوشم هم می آید از این کار، این نمیشه. ولی میشه مولا بگه با اینکه خوشم نمی آید از این کار، ولیکن من از دفن میت در یک مکانی خوشم می آید، آن را واجب کردم، به ملاک این که میت در معرض اکل سبا و انتشار رایه کریه نباشد، این هم که وافیست به اون ملاک. چرا من مقید کنم امر به دفن میت را که ادفن المیت فی مکان مباح تا بر بقیه مؤمنین دچار دردسر بشود، موجب دردسر بشود؟ چون اگر ما قائل به امتناع اجتماع امنونه بشیم، مثل آی خویی، اگر یک پسری برود پدرش را در جایی دفن کند که مشکل شرعی دارد با سرپرست اون قبرستان ساخت و پاخ بکند، به ناحق پدرش را در اون مکان دفن کند، بر همه ما واجب کفایی است که برویم نقش قبر بکنیم، هممون بشیم نباش. مخصوصا اگر قائل بشیم که متعلق قمس هم اگر باشد اون قبر، تصرف در آن چون جائز نیست، مصداق غصب است. چند سال پیش این مرحوم این قبر را خرید، خمسش را نداد. میبینن حضرت آیت الله کلنگ رو برداشته داره نبش قبر میکنه، میگن خب خمسش رو بده. میگه خب اون بحث پول دادنه، حالا اون ممکنه شرایط فراهم نباشه. اونی که از دست ما برمیاد اینه که این قبر رو نبش کنیم. چرا؟ چون ادفن المیت مقید باید بشود، ادفن المیت فی مکان مباح، این مکان مباح نیست و واجب کفایی است دفن المیت فی مکان مباح. ما میگوییم چرا قید بزنید به ادفن المیت؟ ادفن المیت فی مکان مباح و مقصوب چه فرقی میکند؟ اجتماع امنونه چرا ممتنع باشد؟ و اون آقایی که دفن کرد میت را گناه کرد که این مکان را انتخاب کرد، اما واجب کفایی محقق شد و دیگران هیچ تکلیفی نخواهند داشت. این دفن المیت مصداق دفن المیتی است که صرف و وجودهی محبوبان، بله، این دفن المیت مصداق دفن المیتی است که صرف و وجودهی محبوبان. دفن میت که تعبدی نیست. ببینید اگر تعبدی بود عالمان آمدن فرد حرام را انتخاب کردند، ما اشکال کردیم، بحث دیگری است. مثلا غسل میت تعبدی است، میت را غسل دادند به آب غصبی، خب اینجا اون غسال اگر عالم عامد باشد غسل به نظر ما صحیح نیست، چون این عمل او مقرب الالله نیست، مبعد عن الله است و عرفن و عقلاءن عملی که مبعد است صلاحیت مقربیت ندارد. اون بحث دیگری است. همونجا هم برخی مثل امام، آی سیستانی، آی زنجانی میگن چه اشکالی دارد از حیث امتثال امر به تفصیل میت مقرب است، از حیث اسیان نهی از غصب مبعد است. بعد و قرب تجرینی نیست که نشود انسان همزمان هم به تهران نزدیک بشود و هم از تهران دور بشود. قرب و بعد معنوی است، می شود انسان از حیث امتثال امر به دفن میت، تفصیل میت متقرب الی المولا بشود و از حیث اسیان نهی از غصب بعید عن المولا بشود. ما ادعایی داریم وفاقا للبحوث که در مرتکز عقلایی عملی که انسان را دور می کند از مولا و بعید عن المولاست، مبغوض مولاست، ولو به عنوان آخر این صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره. بگذاریم. مقدمه سوم صاحب کفایه، مقدمه سوم صاحب کفایه این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. خدا عناوین مختلفی دارد. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ولی بسیط است. تعدد عنوان که موجب تعدد وجود خارجی معنون نمی شود. حالا تعبیر صاحب کفایه این هست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. حتما مقصود این است که لزوماً به معنای تعدد معنون نیست. محقق نائینی اشکال کرده، فرموده که عنوان ها دو قسمند. قسم اول عنوان های مشتق هستند که حمله بر ذات می شن. مثل عالم، عادل، اینها عنوان های مشتق هستند و اینها انتظار میشن از ذات. عالم انتظار میشه از ذات به اعتبار قیام علم به آن، عادل انتظار میشه از ذات به اعتبار قیام عدالت به آن. یعنی قیام علم به ذات حیثیت تعلیلی است تا عنوان عالم بر این ذات صادق باشد. قیام عدالت به ذات حیثیت تعلیلی است که عنوان عادل بر این ذات صادق باشد. اینجا فرمایش صاحب کفایه متینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. ولذا اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق قابل اجتماع نیست در مورد عالم فاسق. چرا؟ برای اینکه اکرام که در هر دو یکیست، فرق در این دو خطاب به این است که یکی رفته رو عالمن، یکی رفته رو فاسق. عالم و فاسق اینا دو عنوان مشتق هستند، دو عنوان اشتقاقی هستند. اینها معنونشون یکیست. ذاتون که دو مبدع بر او به او قائم است، یکی مبدع علم، دیگری مبدع فسق. اما قسم دوم مبدع عناوین اشتقاقیه، یعنی اون مصدر مشتق. مثلا مصدر عالم علمه، مصدر عادل عدالته، مبدع عناوین اشتقاقیه، مصدر عناوین اشتقاقیه، اون هم عنوان هایی هستن دیگه. اینها حیثیت صدقشون بر مصادیقشون حیثیت تقلیدیه است. عالم بر ذات صادقه، علت صدق عالم بر ذات قیام علم به اوست. اما علم مصداقش خود علمه دیگه، نمیتونه مصداقش عدالت باشه. زید هم علم دارد هم عدالت، نمیتونه علم که عنوان این مبدأ هست، عنوان این مصدر هست، با عدالت که عنوان مصدر دیگری هست، اینها در خارج متحد باشه. سفیدی شیرینی، شکر هم سفید است هم شیرین، سفید و شیرین عنوان اشتهایی است، اما سفیدی شیرینی اینها مصدر حالا جعلیه این عنوان اشتقاقی هستند. سفیدی حیثیت تقلیدی است، یعنی به اون شیرینی این شکر نمیشه اشاره کرد، این شیرینی سفیدی است، این شیرینی یعنی این شیرین بودن، این شیرین بودن سفید بودن است. که این شیرین بودن سفید بودن است، که این سفید بودن شیرین بودن است. اینجا ما باید ملتزم بشیم به تعدد معلمان. بعد ایشون فرموده که خب یا میگن المصلی الغاصب، این عنوان اشتقاقی است، این زید کذا و کذا که در مکان مقصود نماز میخواند هم مصلی است هم غاصب است. اما عنوان شرعی که نرفته به المصلی الغاصب، رفته رو الصلاح، رفته رو الغصب. صلات مبدأ این عنوان مشتق المصلی، غصب مبدأ عنوان مشتق الغاصبه، اینها حیثیت تقییدن. الصلات و لیسه به غصبه، الغصب و لیسه به صلاته، اینها در خارج دو چیزن، مثل همون سفیدی و شیرینی، علم عدالت. بله، اگه نسبت بین دو عنوان غیر اشتقاقی عموم و خصوص مطلق باشه، خب اونجا میشه ماهیت‌های طولیه، مثلا لون و بیاض نسبتش به خصوص مطلق، سفیدی هم لون است هم بیاض، چون لون و بیاض دو ماهیت در عرض هم نیستند، یکی جنس است دیگری نوع، مثلا یا دیگری نوع، یکی نوع است دیگری صنف، بهش میگن اجناس متصاعده دیگه. اما دو ماهیت ارضیه، یعنی دو ماهیتی که در عرض همان، اینا نمیتونن در خارج منطبق باشن بر شیء واحد، چون شیء واحد نمیتونه دو تا ماهیت ارضیه داشته باشه. ولی ماهیت طولی اشکال نداره، ما جوهریم، جسمیم، حیوانیم، انسانیم، اینا ماهیت طولیه. همون نفس که متصف میشه به عدالت، نفس عادله، نفس عالمه به قول شما، اما عدالت نفس با علم نفس یکیه؟ نه نه، حالا راجع به، حالا اجازه بدید،
ما در مورد خدا چطور
میخواهیم؟ حالا اجازه، حالا حالا آرام آرام، مرحومای خویی راجع به عناوین اشتقاقیه که قسم اول فرمایش محقق ناینی رو پذیرفته، اما راجع به عناوین غیر اشتقاقیه که عناوینی که مبدع مشتخصن که قسم دوم هست، فرموده جناب محقق نائینی همینجوری شستی و گذاشتی که کنار دو عنوان غیر اشتقاقی مثل عنوان علم، عدالت، بیاض، حلاوت، اینها حتما باید معنونشون در خارج دو تا باشه. همینجوری این که نمیشه که، باید تفصیل بدیم. اگر دو عنوانی است که ماهیت متأصل است، یعنی ماهیت غیر انتزاعی است، عنوان ذاتی است، بله دو عنوان ذاتی از شیء واحد نمیتواند منتزع بشود. اما اگر یکی از این دو عنوان انتزاعی است یا هر دو عنوان انتزاعی هم، چرا نمی شود از شیء واحد انتزاع بشود؟ اگر دو عنوان که ذاتی هند مثل بیاض حلاوت، عنوان ذاتی سفیدی بیاض، عنوان ذاتی شیرینی هم حلاوت دیگه، اینا قبوله، اینا دون معنون دارن در خارج. در خارج دو حیثیت هست که یک حیثیت مصداق بیازه، یک حیثیت مصداق حلاوت. ولو همون جا هم مدرس زنوزی چی گفته؟ گفته اعراض مراتب جواهرن، جوهر مرتبه شدیده که پیدا کرده این حالت رو داره. سیب قرمز، قرمزی مرتبه از سیبه، سیب قرمز شیرین، بلا اینجور نیست که قرمزی یه چیزی شده باشه عرضی، یه وجود مستقلی داشته باشه ورای سیب، شیرینی وجود مستقلی، وجود مستقل که میگن وجود مثل وجود عرض، عرض که موجودن فی نفسه، موجودن فی نفسهی لغیره، یعنی محل دارد، نه وجود فی نفسهی قائل نیست ملا علی مدرس زنوزی. الان هم طرفدار ظاهرن زیاد پیدا کرده این نظر. اینا این سیب اشتداد وجودی که پیدا میکنه اون روزی که کال بود، نه قرمز بود نه شیرین، باید مینداختی دور، آرام آرام شدت وجودی پیدا کرد، مرتبه وجودیش به جایی رسید که این مرتبه وجودی هم شد شیرین هم شد قرمز. اینجا هم حیث قرمزی با حیث شیرینی فرق میکنه، ولو متحدن وجودن با جوهر به نظر مرحوم مدرس زنوزی، اما بالاخره حیثیت شیرینی در خارج با حیثیت قرمزی این سیب در خارج دو حیثیته. حالا راجع به حق تعالی اونم بسیط الحقیقه است، بلکه بالاخره حیثیت قدرت خدا با حیثیت علم خدا فرق میکنه. با حالا ولو در خارج اتحاد دارن وجودن، اما دو حیثیته. حالا اجازه بدید، حالا ما وارد بحث ماوراء طبیعت نشیم، اما در جایی که یک عنوان انتزاعیه یا دو هر دو عنوان انتزاعی هن، همینجوری میگید که در خارج معنونشون باید دو تا باشه، نه فرق میکنه. گاهی اون عنوان انتزاعی انتزاع میشه از ذات این شیء بل اضافت الى شیء آخر، مثلا افطار در ماه رمضان با مال غیر، عنوان افطار انتزاعی است، عنوان غصب هم انتزاعیست، اما هر دو انتزاع میشه از ذات این اکل، این طعام. رفیقت رفت چلو کباب خرید، اومد گذاشت حجره، گفت برم نماز جماعت ظهر و عصر شرکت کنم، برگردم نهار بخورم. شما مسافر بودو مثلا، شما نعوذ بالله شیطون گولتون زد، رفتید اون چلو کباب ورداشتید تا او برگرده خوردید. خب این اکل کباب که ملک رفیقتان است، هم مصداق افطار، به لحاظ اینکه الان ماه رمضانه و بر شما روزه لازمه، افطار کردی، و بالاضافه به این که مال غیره و او راضی نیست، مصداق غصب. یک ذات ازش انتزاع شده دو عنوان انتزاعی، الافطار الغصب. اگه به لحاظ خود اکل حساب کنی که عنوان ذاتیه، عنوان ذاتی این کار شما اکل کبابه، عنوان انتزاعیش که از ذات این اکل، اما به لحاظ شیء آخر، به لحاظ این که این مال غیریست که راضی نیست، انتزاع شده غصب. پس منشأ انتزاع ذات این شیء، که حالا عنوان ذاتیش اکل، عنوانی که باز از خود این ذات انتزاع میشه به لحاظ چیز دیگری افطاره. اینا معنیشون واحده. بله گاهی هم اینطور نیست، مثلا افطار در ماه رمضان در مکان مقصود، اینا منشأ انتزاعشون یکی نیست. افطار انتزاع میشه از این اکل، غصب انتزاع میشه از کون در این مکان، منشأ انتزاعشون در خارج یکی نیست. پس در جایی که یکی از این دو عنوان یا هر دو عنوان انتزاعی باشن، باید ببینیم منشأ انتزاع چیه. منشأ انتزاع ذات، ولو انتزاع عنوان از این ذات به لحاظ یک امر آخری است، ولی از این ذات اصل انتزاع کردیم غصب را، به لحاظ اینکه معقول مال الغیر است. اینجا مختل میشن در خارج. ولی اگر منشأ انتزاع غیر از ذات باشد، ولی اینجا مختل نمیشن در خارج. مثل افطار در ماه رمضان در مکان مخصوص، منشأ انتزاع غصب اون اکل نیست، ولی منشأ انتزاع افطار اون اکله. اکل با کون فی المکان المخصوص دو منشأ انتزاع هست. اینا در خارج متحد نیستن. یکی از مقوله این کون فعل مکان مخصوص، و اون اکلم از مقوله اسم نداره اون مقولش دیگه. نه آقا ببخشید یادت رفته، مقوله فعل و مقوله فعل یه مقوله دیگه ایه. هر کاری رو که نمیگن مقوله فعل. اجازه بدید های حالا شغل ما نیست این بحث، فقط اشتباه کردید برید مراجعه کنید. مقوله فعل هیئتون حاصلتون، بله انیه هیئتون حاصلتون، برید نگاه کنید. خب بگذاریم، این هم فرمایش مرحوم آی خویی. خب بنابراین باید ما منشأ انتزاع ببینیم. مثلا قرآن میخونه در مکان مقصود، منشأ انتزاع قصد قرآن خوندن نیست. قرآن خوندن که قصد نیست که، تا دلت میخواد قرآن بخون در مکان مقصود. منشأ انتزاع قصد کون فی هذا المکانه، ولی قرآن خواندن اون تکلم عنوان ذاتی فعل شماست. اما سجود در مکان مقصود، وضوع با آب مقصود، خود این ذات منشأ انتزاع غصبه. اینجا وحدت معنون پیدا میکنن. خب ببینیم، حق با محقق نائی نیست، یا حق با مرحوم آی خویی است. آقای خویی شاگردی داره به نام آقای صدر، آمده اینجا میگه که حق با آقای نائینیه نه با استادم آقای خویی. ببینیم ایشون در بحوث چجور از محقق نائینی دفاع کرده. الحمدلله رب العالمین.